أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. بحث راجع به شبهه غیر محصوره بود. عرض کردیم سه وجه برای نفی منجزیت علم اجمالی در شبهه غیر محصوره وجود دارد. وجه اول وجهی است که مرحوم شیخ فرموده اند و عده‌ای از بزرگان از جمله مرحوم ایروانی، حضرت امام، مرحوم آقای صدر، آقای سیستانی این وجه رو پذیرفتند، و اون این هست که به خاطر کثرت اطراف احتمال این که اون معلوم بالاجمال، اون حرام معلوم بالاجمال منطبق باشد بر این فردی که ما اختیار می کنیم انجام بدهیم، این احتمال به حدی ضعیف می شود که ملحق به عدم هست از نظر عقلا. یعنی عقلا به آن اعتنا نمی کنند و اطمینان به عدم دارند. اطمینان هم حجت است به سیره عقلائیه غیر مردوعه. وجه دوم وجه مرحوم نائینی بود که فرمود به خاطر کثرت اطراف مکلف چون قادر نیست بر مخالفت قطعیه، علم اجمالی منجز نخواهد بود به خاطر عدم قدرت مکلف بر مخالفت قطعیه. وجه سوم که وجه مختار بود این بود که هیچ مانعی ما در تمسک به اصول عملیه نداریم، مثل صحیحه ابن سنان، کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال، مثل استصحاب لا تنقض الیقین بالشک. چون مانع یا ارتکاز عقلا هست که ترخیص در اطراف علم اجمالی را نقد غرض می‌بینند، مناقض می‌بینند با اون تکلیف واقعی معلوم بالاجمال، میگن از یک طرف شما حرام کردید یکی از این دو آب را، از اون طرف میگید حالا که شک داری معذوری در ارتکاب آن. اینها به نظر ما با هم جمع نمیشه، میشه ارتکاز مناقضه. یا مانع روایات خاصه است، مثل یحریقهما و یتیمم. اما ارتکاز مناقضه که در شبهه غیر محصوره انصافا نیست. اگر ارتکاز عقلا بر جواز ارتکاب در شبهه غیر محصوره نباشد، لا اقل ساکت هستند، ارتکاز بر خلاف ندارند، پس مانعی نیست که ما به صحیحه ابن سنان و امثال آن تمسک کنیم. و اما روایات خاصه در شبهه محصوره وارد شده، فی ما این مشتبهین، فی صوبین مشتبهین، حضرت فرمودند در ما این مشتبهین یهریقه هما و یتیمم، در صوبین مشتبهین یسلی فیه ما جمیعا و امثال ذلک. این محصل مباحث گذشته. اما بحث امروز در این هست که آیا در شبهه غیر محصوره مخالفت قطعیه هم جائز است؟ همه اطراف رو مرتکب بشویم تدریجا یا جائز نیست؟ باید نگاه کنیم به اون سه وجه. وجه اول رو اگر ما ملاحظه کنیم، نه تنها مخالفت قطعی جائز نیست، چون علم به ارتکاب حرام پیدا می کنیم، بلکه به نظر می رسد که ارتکاب مقدار معتد به از اون شبهه غیر محصوره هم جائز نباشد، چون ما یک فرد رو مرتکب بشیم اطمینان به این داریم که او حرام معلوم بالاجمال نیست. اما اگر بیاییم 50 مورد رو مرتکب بشیم از این 1000 فرد که شبهه غیر محصوره است، 50 نسبت به 1000 میشه 1/20. 1/20 این احتمالش احتمال ضعیف نیست. که انهو ما 20 بسته داریم که هر بسته 50 فرض کنید که آب هست، که ما میدانیم در یکی از این 20 بسته آب نجس وجود دارد و حرام از خوردنش. خب ما یکی از این بسته های 50 که 50 آب درش هست برداشتیم خوردیم، خب این ارتکاب بعض اطراف هست، با اینکه اطمینان به عدم حرمت آن نداریم. وجه دوم که اصلا موضوع نداره، چون میگه مخالفت قطعیه ممکن نباشد میشود شبهه غیر محصوره. مرحوم نائینی اینجور فرمود، شبهه غیر محصوره آن است که قدرت بر مخالفت قطعیه آن وجود ندارد. خب اصلا موضوعی برای این بحث نمیماند. اما وجه سوم به نظر می رسد که مقتضی جواز مخالفت قطعیه است، چون ادله اصول همه اطراف را گرفت. اصالت الهل همه این آبها را گرفت، هر کدوم از این آب اصالت الهل دارد، ما مشکلی نداریم. چرا نتوانیم همه اطراف را مرتکب بشویم؟ آب آخر را که او هم اصالت الهل دارد، منتها با خوردن آن علم پیدا می کنیم که ما در این مدت که گذشت یک آب حرامی رو خوردیم، اما ان عذرن خوردیم، ان مرخصن شرعیه خوردیم. چه مشکلی دارد؟
بله
فرض این است که در همه این اطراف در شبهه غیر محصوره اصالت الحل داریم، چون کل شیء فیه حلال و حرام شامل شبهه غیر محصوره شد بلا مزاحمن اقلائی او روائی. ما همچو ارتکازی احساس نمی کنیم. که عادتا هم نمیشه. حالا یک کسی اتفاقا در طول زمان این کار رو کرد، ولی عادتا نمیشه. حالا شبهات تحریمیه رو فعلا بحث میکنیم، مانعی ندارد اصالت الحل. حالا اگر شما مثل آی داماد و آی زنجانی فقط دلیلتان مثل موثقه عمار بود، گفتید ما فقط مشکلمان و مانع در سر راهمان که نمی توانیم به مثل صحیحه عبدالله ابن سنان کل شئ فی حلال و حرام تمسک کنیم، موثقه عمار و مانند آن است، یحریقه ما و یتیمم، که اصلا روشن هست که این موثقه در شبهه غیر محصوره نیست و صحیح عبدالله ابن سنان ترخیص میداد در ارتکاب جمیع اطراف، چون علم به حرام به عینه نداریم. هذا کله فی شبهه تحریمیه. اما در شبهه وجوبیه اگر غیر محصوره بشود، مثل این که من نذر کردم یک کاری بکنم، این رو میدانم اما نمیدونم متعلق نذر من چه بود، اطراف شبهه غیر محصور است. یک وقت اطرافش محصوره، از چهار مورد یکی رو میدانم نذر کردم، خب واجب است احتیاط. اما یک وقت شبهه غیر محصوره است، آیا اینجا هم علم اجمالی منجز نیست یا منجز هست؟ باز باید اون سه وجه رو ببینیم. وجه اول و وجه دوم در شبهه وجوبیه جاری نیست، اما وجه اول چون ما در شبهه وجوبیه باید اطمینان پیدا کنیم به امتثال نسبت به اون وجوب معلوم بالاجمال، باید اونقدر اطراف شبهه رو مرتکب بشیم تا اطمینان پیدا کنیم که وفاء به نذر کردیم. اگر بیاییم یکی از این اطراف شبهه رو مرتکب بشیم، اطمینان به وفاء به نذر نکردیم. این که آی سیستانی فرمودن که در شبهه غیر محصوره در نزد یکی از اطراف را مرتکب بشود، یکی از اطراف را احتیاطاً انجام بدهد، کافیست. وجهش برامون روشن نیست. خب در شبهه تحریمیه ایشون میگن که خب ما اطمینان به عدم انطباق حرام معلوم بالاجمال داریم بر این فرد مشتبه، جائز است مرتکب بشیم. ولی در شبهه وجوبیه چجور این وجه اول رو تطبیق کنیم؟ اما وجه دوم که اصلا مختص به شبه تحریمیه بود، چون میگفت شرط منجزیت علم اجمالی تمکن از مخالفت قطعیه هست. خب در شبهه وجوبیه که تمکن از مخالفت قطعیه ما داریم، هزار طرف دارد این شبهه نظر، و هر هزار تا را ترک میکنیم میشه مخالفت قطعیه. زدین لا ثالث لهما، بله اگر زدین لا ثالث لهما باشن مخالفت قطعی ممکن نیست، ولی ایشان مرحوم نائینی ظاهرا عدم تمکن از مخالفت قطعی را به خاطر کثرت اطراف مانع میداند از منجزیت علم اجمالی، و الا در جاهایی که شبهه محصوره هست و متمکن نیستیم از مخالفت قطعیه، اونجا رو ایشون علم اجمالی رو منجز میدونه. مثل اینکه میدونیم یا حرام است در این ساعت در فیضیه باشیم یا حرام است در مسجد اعظم باشیم در این ساعت، اینجا مخالفت قطعیه ممکن نیست. لال کثرت الاطراف بل زدیت الاطراف، ایشان به خاطر کثرت اطراف میگه اگر ممکن نباشد مخالفت قطعیه، علم اجمالی منجز نیست. در شبهه وجوبیه که اینطور نیست. اما وجه سوم به نظر ما در شبهه وجوبیه هم جاری است. نه صحیحه عبدالله ابن سنان تا بگید او در شبهه تحریمیه است، کل شیئن فی حلال و حرام فهو ولک حلال، مربوط به شبهه تحریمی است، بلکه به خاطر استصحاب لا تنقض الیقین بشک، استصحاب میکنم من نظر نکردم که این فعل رو مرتکب بشم، استصحاب میکنم من نظر نکردم اون فعل دوم رو مرتکب بشم. در همه اطراف شبهه استصحاب عدم نظر جاری میکنم. اونی که مانع از جریان این استصحابه ارتکاز مناقضه است، که در این شبهه غیر محصوره این ارتکاز مناقضه نیست. حتی مشهور میتوانند به رفع مالای علمون تمسک کنند، این طرف رفع مالای علمون دارد، اون طرف دوم رفع مالای علمون دارد و هاکذا. مطلب اخیری که در این بحث هست این است که گاهی شبهه غیر محصوره شبهه کثیر فلکثیره. اطراف شبهه هزار مورد هستند، اما اون حرام معلوم بالاجمال هم زیاده. از این هزار مورد 100 مورد حرام هست، از این هزار گوشت که در بازار مسلمین فروخته میشه 1000 مورد آن غیر مزکا است، از 1000 تا 100 تاش غیر مزکا است، شبهه کثیر فلکثیره. اینجا رو چه کنیم که محل ابتلا در سوق المسلمین ظاهرا همین بوده. انی لاعترض السوق و اشتر اللحم و ما اظن ان هؤلاء یسمون هذه البربر و هذه السودان. ظاهرش اینه، موردش علم اجمالی. سون حضرت فرمود امن اجل مکان واحد جعل فیه المیته حرم جمیع ما فی الارضین، به خاطر یک گوشت غیر مزکا همه گوشت‌های بازار حرام باشه، اینی لأعترض السوق، خودم میروم بازار و اشتر اللحم و ما اظن انها اولئک کلهم یسمون هذه البربر و هذه السودان. خود این تعبیر ظاهرش این است که خیلی از موارد غیر مزکا بود، منتها شبهه کثیر فل کثیر بود. اون مورد سوال این بود که اخبرنی من رعا انه جعل فیه المیته، حضرت در جواب او فرمود، ولی ذیلش که دارد انی لأعترض السوق، اون بیان ظاهرش این است که اصلا مبتلا به بود این مسئله، یا اصلا این گوشت هایی که می آوردن از بوادی می آوردن، من گمان نمی کنم اکثر اینها بسم الله بگند، این موجب شبهه کثیر فل کثیر میشه دیگه. حالا حالا ضابط ریاضی که نداره، اطراف غیر محصوره هستن، ولی حرام هم در این اطراف زیاده، برای همین ما حساب میکنیم، میگیم در شبهه کثیر فل کثیر اون سه وجه رو ملاحظه کنیم. وجه اول که جاری نمیشه چون اطمینان به عدم انطباق حرام معلوم بالاجمال ما نداریم، چون نسبت 100 به 1000، 100 حرام در 1000 فرد، یعنی احتمال این که این فردی که انتخاب میکنیم همون حرام معلوم بالاجمال باشه میشه 1/10، یا 50 حرام در 1000 فرد، میشه نسبت 1/20. احتمال اینکه این فرد همون حرام معلوم بالاجمال باشد میشه 1/20، این که اطمینان به عدم نیست. وجه دوم که مرحوم نائینی فرمود عجز و عدم تمکن از مخالفت قطعیه، اونم اینجا نمیاد. چرا؟ برای اینکه شما یک مقدار از این اطراف شبهه رو که مرتکب بشید اطمینان پیدا میکنید که یکی از اون حرام های معلوم بالاجمال در این هایی بود که شما مرتکب شدید. حالا از این 1000 گوشت در بازار شما برید ولو تدریجا 50 گوشت رو بخرید، اطمینان پیدا میکنید که یکی از اون گوشت های حرام در ضمن این 50 گوشت بوده دیگه. حالا عدد رو ببرید بالاتر، اگر این مقدار اطمینان آور نیست، پس این وجه دوم هم اینجا نمیاد، چون قدرت بر مخالفت قطعیه شما دارید که به حدی مرتکب بشید این اطراف شبهه را که اطمینان پیدا کنید لااقل یک فرد از اون حرام معلوم بالاجمال رو مرتکب شدید، میه قدرت بر مخالفت قطعیه. پس چجور مرحوم آقای خویی فرمودن که ما در اینجا قدرت بر مخالفت قطعیه نداریم در شبهه کثیر فل کثیر؟ مگر مخالفت قطعیه در اینجا این است که هر 1000 فرد رو مرتکب بشیم؟ نه، اونقدر اطراف شبهه رو مرتکب بشیم که مطمئن بشیم یکی از اون افراد حرام رو مرتکب شدیم و ما قادر بر این هستیم. یعنی این احتمال عقلایی است که ما 900 مورد رو که مرتکب شدیم ملائکت الله همشون فرد حلال رو جلوی ما گذاشتن. این احتمال ها موهومه. و 150 تا شما اونم انتخاب به صورت انتخاب که در بازار انتخاب میکنم بفهمن جنسایی که میخرن مرغوب یا نامرغوب، از اینجا یه چیز برمیدارن از اونجا یه چیز برمیدارن. حالا این بره امروز از اینجا گوشت بخره، فردا بره از یه جای دیگه گوشت بخره با مارکای مختلف، خب اطمینان پیدا میکنه. اگر شبهه کثیره فل کثیره، خب اطمینان پیدا میکنه که تو این افرادی که مرتکب شدی که شرامه دیگه، قدرت داره بر این کار، انگیزه ندارد بحث دیگری است. خب این اشکال به وجه دومه. اصل شما وجه دوم رو قبول ندارید، ما هم قبول نداریم که در شبهه غیر محصوره درست نیست که ما میزان را عدم تمکن از مخالفت قطعی قرار بدیم، ولی میخواییم ببینیم طبق وجه دوم در شبهه کثیر فل کثیر چه بکنیم. اما وجه سوم به نظر میرسه وجه سوم هیچ مشکلی ندارد، جاری میشود در شبهه کثیر فل کثیر. چرا؟ برای اینکه کل شیء فیه حلال و حرام فهو لك حلال حتی تعرف الحرام منه بعینه. اگر مانع از تمسک به این عموم نصوص خاصه هستند که اینها در شبهه محصوره هست، مثل یحرقهم و آیت عمه، شبهه غیر محصوره را شامل نمیشه ولو شبهه کثیر فی الکثیر باشه. اگر ارتکاز مناقضه است باید بررسی کنیم. مرحوم های صدر فرمودن خب نسبت حرام معلوم بالاجمال وقتی بالا رفت، 100 به 1000 شد، شد یعنی 1/10، اغراض لزومیه مشتبهه میشه 100 تا، اغراض ترخیصی مشتبه میشه 900 تا. این ارتکاز مناقضه در موردش پیش میاد، یعنی عقلا میگن شارع بیاد اصالت الحل جاری کنه 900 تا غرضه ترخیصی رو مقدم کنه بر 100 غرض تحریمی، این به نظر ما نقض غرضه. هیچ فرق نمی کنه با این که یکی از این 10 مایه بدانیم نجس است، اونجا هم حرام معلوم بالاجمال نسبتش با کل اطراف 1/10 بود. چه اونجا ارتکاز مناقضه بود؟ در شبهه غیر محصوره کثیر فی الکثیر هم نسبت همون 1/10 دیگه. در این مثالی که زدیم از این 1000 گوش 100 تاش غیر مزکاست. ولی به نظر ما این فرمایش واضح نیست. ما با توجه به اینکه احتیاط در شبهه کثیر فی الکثیر سخته، عادتا احتیاط عسر داره، خود عقلا هم معونه احتیاط را، هزینه احتیاط رو در لزوم احتیاط مؤثر می دانند. خب میگه این هزینهش بالاست، معونه نوعیه احتیاط در شبهه کثیر فی الکثیر بالاست، این معونه زائده داره، این مستلزم مشقت نوعیه است. به مردم بیاییم بگیم شما از این گوشت ها اجتناب کنید چون می دانید از این هزار گوشت 100 تاش حرامه، و این مردم رو مبتلا به مشقت نوعیه میکنه. اینجا ما دیگه ارتکاز مناقضه نداریم، یعنی این طور نیست که شارع به خاطر شل بودن حکم واقعی ترخیص داده. عرف اینو میفهمه که به خاطر شل بودن حکم واقعی نیست. اگر یکی از این دو فرد میدونید حرامه، شارع بگه شما معذوری در ارتکاب این دو فرد، میگن پس این چه حکم شلی بود؟ اون لا تشرب النجست، اون لا تشرب الخمرت حکم جعل میکنید، یه چرا شل جعل میکنید؟ ما تو ارتکازمون این نیست که حکم لزومیمون اینجور شل باشه که مشتبه شد حرام با بین دو فرد بگیم برو مرتکب بشو، اینجور گفتن دیگه. اما در اینجا به خاطر ضعف حکم واقعی نیست، به خاطر مصلحت تسهیل ناشی از مشقت داشتن احتیاط در شبه غیر محصوله کثیر فی الکثیر. ما اینجا ارتکاز مناقضه انصافا نداریم. نه نمیگم اختلال نظام، اختلال نظام به اون معنی که شما میگید، حالا میگم اختلال نظام به اون معنی که شما میگید که مرحوم ایروانی اصلا در حرمتش تشکیک میکنه، میگه ما دلیلی بر حرمت اختلال نظام نداریم، اینجور ظاهر کلامش هست در مکاسب. اون اختلال نظامی که حرام هست این است که موجب تلف نفوس بشه، اینجوره دیگه. و الا حالا مردم نمیتونن در رفاه زندگی کنن، ای باید بره احتیاط کنه، مهمونی داره گوشت مرغ نده، بره مرغ سر ببره یا نون و پنیر بگذاره جلو مهمون، اینجور اختلال نظام ها که حرام نیست که. ما بحثمون اختلال نظام نیست، بحث اینه که ارتکاز مناقضه عقلائیه در شبهه کثیر فی الکثیر نیست، چون ارتکاز مناقضه اینه که عقلا میگن آخه اون تکلیف معلوم بالاجمال چیه؟ این ترخیص ظاهری در ارتکاب اطراف علم اجمالی چیه؟ اگر نمیخوای خمر بخورن چجور شد که خمر مشتبه شد بین دو تا ماهی میگی میتونی بخوری؟ اینو نشانه ضعف حکم واقعی میدونن. این در شبه محصور است، اما در شبه غیر محصوره کثیر فی الکثیر جواز ارتکاب به خاطر ضعف حکم واقعی نیست، به خاطر مشقت نوعیه احتیاط است. اصلا مشقت نوعیه داره احتیاط در شبه کثیر فی الکثیر، همین کافی است دیگه ارتکاز مناقضه شکل نگیره. بله شبه محصوره قلیل فلقلیل دیگه همین بود که یکی از این دو آب یه نصفه که دیگه نمیشه، که یکی از این دو آب نجسه، همونی که موثقه عمار فرمود یهریقا ما و یتی عمار دیگه اطلاق داره یهریقا ما و یتی عمار، دیگه بریز دور استفاده نکن از این دوتا. اگر مقدار ازیاد از متعارف احتیاط مشقت داشته باشه، بله شارع میتونه ترخیص بده، ولی خب دلیل نداریم، چون یهری قاما و یتمم اطلاقش میگه که از این دعا اجتناب کن، نه که فقط وضو نگیر، اصلا یهری قاما بریز دور، یعنی نخور ولو دچار مشقت میشی، مگر به حد حرج برسد بحث دیگری است. ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اما در شبه غیر محصوره کثیر فی الکثیر ما موثق اما رو که نداریم. صحیح عبدالله ابن سنان شمولش نسبت به شبه کثیر فی الکثیر بلا مانع است و ارتکاز مناقضه هم به نظر ما وجود ندارد، مخصوصا در ارتکاب بعد اطراف دیگه اصلا ارتکاز مناقضه نیست. آخرین بحثی که در شبهه غیر محصوره است، بحث از شبهه مصداقیه و شبهه مفهومیه در شبهه غیر محصوره است. شبهه مصداقیه مثالش روشنه، ما میدونیم یکی از این اوانی در این خانه نجسه، اما نمیدونیم اوانی در این خانه 10 تاست یا 1000 تا. تاریکه، مال یه آب دستمونه، اما بقیه آبای تو خونه چقدره؟ کلش میشه 10 تا شبه محصور است، کلش میشه 1000 تا شبه غیر محصور است. در اینجا باز باید اون وجوه رو بررسی کنیم. وجه اول که میگفت اطمینان به عدم انطباق حرام معلوم بالاجمال میزان شبه غیر محصور است، اون وجه اینجا نمیاد، برای این که من اول باید بدونم که اطراف شبه 1000 تاست تا بعد بگم احتمال انطباق اون نجس معلوم بالاجمال بر این آبی که برداشتم بخورم 1000مه. اما وقتی من احتمال میدم که اطراف شبه 10 تا آبه، پس احتمال این که اون نجس معلوم بالاجمال همین آبی است که من انتخاب کردم، این احتمال موهوم نیست، احتمال معتد بهه، اطمینان به عدم انطباق حرام بر این فرد من پیدا نمی کنم، پس باید اجتناب کنم از آن. اما وجه دوم، وجه مرحوم ناینی که میگفت ملاک شبهه غیر محصوره عدم قدرت بر مخالفت قطعیه است، محقق عراقی به عنوان سخنگوی محقق ناینی در اینجا وارد عمل شده، چون این وجه دوم مربوط به محقق ناینیه، ولی محقق عراقی فرموده طبق این وجه دوم باید احتیاط کرد، چون از موارد شک در قدرت. شما اگر یک تکلیفی باشد شک دارید، قدرت دارید بر امتثال آن یا ندارید، اجماع داریم بر این که باید احتیاط کنید، نمیتونید بگید براءت جاری میکنم از تکلیف. محقق عراقی فرموده طبق این وجه دوم هم ماننفی شک داریم در قدرت، و این مطلب عجیبی است. جناب محقق عراقی شک که در قدرت بر امتثال مجرای احتیاط است لل اجماع و نحو ذلک، چه ربطی داره به بحث ما که شک در قدرت بر عصیانه؟ من شک دارم که آیا اطرافشو به هزار تا آبه که قدرت بر اسیان داشته باشم، یا ده آبه که قدرت، شک دارم که اطرافشو به هزار آبه که قدرت بر اسیان نداشته باشم، یا ده آبه که قدرت بر اسیان داشته باشم. میشه شک در قدرت بر اسیان؟ چه ربطی داره به اون بحث شک در قدرت؟ اونی که مجرای احتیاط هست طبق اجماع، شک در قدرت بر امتثاله. مولا گفته توزع بالما اقتسل للجنابه، نمیدونم حمام باز یا باز نیست. بگم آقا پس شاید حمام باز نباشه، ما هم قادر نباشیم بر غسل، براءت جاری میکنیم، اجماع داریم که نخیر. شک در قدرت بر امتثال مجرای اصالت الاحتیاط و اصالت الاشتغال است. البته ما دلیلمون اجماع نیست، ما دلیلمون اینه که ارتکاز عقلا بر این است که چون قدرت غالبا شرط استیفاء ملاک، یعنی عاجز ملاک ازش فوت میشه، یعنی مثل کسی میماند که نمیتواند کفش بخرد، مجبور از پیاده پا به رهنه را برود، که ملاک کفش پوشیدن ازش فوت میشه. نه مثل کسی که پا ندارد، به خاطر پا نداشتن نمیتونه راه بره، اونجا اصلا کفش پوشیدن برای کسی که جان باز هست و پا نداره اصلا ملاک نداره. پاداشتن شرط اتصاف به ملاک است نسبت به پوشیدن کفش، ولی کفش داشتن برای آدم سالم شرط استیفاء ملاکه، چون اگر پا برهنه را بره ملاک کفش پوشیدن که صیانت پا هست از آسیب و از آلودگی فوت میشه. غالب موارد عجز اینه که سبب فوت ملاکه و قدرت در او شرط استیفاء ملاکه، و این یک ارتکازی رو شکل داده که آقا شمایی که شک در قدرت داری، یعنی اگر احتیاط نکنی یقیناً ملاک رو تفوید کردی، یقیناً ملاک ازت فوت میشه، اما نمیدونی ملاک ازت فوت میشه للعجز تا معذور باشی، یا ملاک ازت فوت میشه لال العجز تا معذور نباشی. خب میشه شک در عذر. شما که از این ملاک فوت میشه برو ببین نکنه قادر باشی و ملاک لا ان عذرن ازت فوت بشه. میگم ارتکاز عقلاس وقتی فوت میشه از شما ملاک ملزم و احتمال میدید که قادر باشید بر این که او را تفوید نکنید، ارتکاز عقلا بر این است که باید احتیاط کنید. این ارتکاز عقلا هست و این ارتکاز و عقلا مانع است از جریان اصل براءت از تکلیف. این دلیل وجوب احتیاط در موارد شک در قدرت. یه نکته عرض کنم، حضرت امام این اجماع رو بر وجوب احتیاط در موارد شک در قدرت نقض کرده به مشهور، گفته آیین مشهور شما میگید قدرت شرط تکلیفه، پس شما باید در موارد شک در قدرت براءت از تکلیف جاری کنید، در حالی که اجماع داریم بر احتیاط. پس معلوم میشه حق با ماست که قائل به خطابات قانونی هستیم، میگیم عاجز هم تکلیف دارد، منتها معذور هست. کسی که میداند عاجز است معذور است، اما شاک که در عجز معذور نیست. میگیم حضرت امام شما هم مشکل دارید، حالا خطابات قانونیه رو قبول دارید، لا یکلف الله نفسا الا وسعها رو چه میکنید؟ و ظاهر این آیه اینه که تکلیف مشروط به قدرته. معنای خطابات قانونیه این نیست که مقیدهای شرعی رو ما انکار کنیم. خب لا یکلف الله نفسا الا وسعها ظاهرش اینه که تکالیف شرعی مشروط به قدرته، اشکال به شما هم وارده. تنها جواب اینه که بگیم ارتکاز و عقلا بر وجوب احتیاط است در موارد شک در قدرت، و این موجب انصراف دلیل براءت میشه. ولی عرض ما در مقام این بود جناب محقق عراقی، چه ربطی داره این بحث شک در قدرت بر امتثال به بحث ما که شک در قدرت بر عصیان است؟ تأمل بفرمایید انشاءالله تا فردا. والحمد لله رب العالمين.